سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان می گوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید به سوی افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه حکومت طالبان، امیر خان متقی وزیر این وزارت این سخنان را در دیدار با محمد رضا بهرامی نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه در کابل مطرح کرده. بر اساس اعلامیه محمد رضا بهرامی دعوت رسمی ایران را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده. حکومت طالبان را تا هنوز هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما ایران از جمله کشورهایی است که روابط سیاسی و تجارتی خود را با طالبان حفظ کرده است. به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجارتی بین حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسید. در اعلامیه منتشر شده از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان همچنان گفته شده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. به گفته این وزارت، این تفاهم‌نامه‌ها چهارشنبه 17 دسامبر در کنفرانس تواصل تجارتی بین دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شده. خبرگزاری پژواک از قبل وزارت تجارت و صنایع حکومت طالبان گزارش داده که در جریان سفر این هیئت به افغانستان، اتاق تجارت قرقیزستان در کابل نیز گشایش یافته است. تا هنوز حکومت طالبان را هیچ کشور جهان به غیر از روسیه به رسمیت نشناخته، اما قرقیزستان از کشورهایی است که روابط تجارتی با حکومت طالبان دارد. کانگرس ایالات متحده ای آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌های وضع شده بر سوریه در زمان بشار الاسد رهبر سرنگون شده آن کشور را به طور دائمی لغو کرد و راه را برای بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها به این کشور جنگ زده هموار ساخت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش از این دو بار در پاسخ به درخواست‌های عربستان سعودی و ترکیه متحدان حکومت جدید سوریه به رهبری جهادی سابق احمد الشر این تحریم‌ها را به حالت تعلیق درآورده بود. اما احمد الشر به دنبال لغو دائمی این تحریم‌ها بود، زیرا عدم لغو آن می‌توانست از فعالیت‌های کسب و کارها و سرمایه‌گذاری‌های مانع شود که از خطرات قانونی تخطی از تحریم‌ها نگران هستند. مقامات محلی می‌گویند که نیروهای اوکراینی یک کشتی را در بندر رستوف ندنو در جنوب روسیه هدف قرار دادند و تعدادی از خدمه آن کشته شدند. بر اساس خبرگزاری رویترز، یوری سلیسر فرماندار منطقه‌ای اوایل روز پنجشنبه در شبکه تلگرام نوشته که در این حمله هوایی به کشتی آسیب رسیده و طبق اطلاعات اولیه شماری از اعضای خدمه آن جانهایشان را از دست دادند. سلیسر همچنین گفته که بخش‌های از یک مجتمع آپارتمانی بلند منزل در حال اعمار در این شهر نیز آسیب دیده و دو خانه شخصی در یک شهر مجاور آتش گرفته است. تا هنوز مقامات اوکراینی در این مورد چیزی نگفتند. اوکراین برای دفاع از خود در برابر تهاجم غیر موجه روسیه تلاش می‌کند که در 24 فوریه 2022 میلادی آغاز شده و تا هنوز هم ادامه دارد. رهبران اتحادیه اروپا و کشورهای بالکان غربی در نشست شام چهارشنبه 17 دسامبر در بروکسل توافق کردند که روابط نزدیک‌تری را ایجاد کنند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، در اعلامیه مشترک 27 عضو اتحادیه اروپا و 5 کشور منطقه گفته شده که جنگ روسیه علیه اوکراین و آزمون‌های فزاینده ژئوپلیتیک نیاز به روابط نزدیک‌تر را برجسته می‌سازد. در اعلامیه همچنان تاکید شده که آینده بالکان غربی در اتحادیه اروپا نهفته است. رهبران آلبانیا، بوسنیا، هرزگوینیا، مونتنگرو، مقدونیا شمالی و کوسوو برای این مذاکرات به بروکسل سفر کردند. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا تصمیم گرفت تا در این نشست شرکت نکند و دلایل دقیق این تصمیم او تا هنوز واضح نشده است. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزیر امور خارجه حکومت طالبان میگوید که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و نباید افغانستان به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود.
مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داره که میخواستن بر افغانستان بگویند که گروه های تروریستی را شما کنترل کردن نمیتونید. به می دلیل است که طالبان واکنش نشان دادن و گفتن که از مراحل دشوار افغانستان تیر شده، حال وقت از این نیست که ما را کسی ملامت کنه.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد هشدار داده که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد.
کار بار نیست، کار دی مملکت به حد گم است. دلسوزی قط این دی مملکت نمانده. یعنی قسم برت میخورم غیر از دو تا نان، نو نفر فامیل، وان چای نان که مشتکا خورده و خودمان گوشنه والا خواه کردیم.
نشر تصاویری از شاه‌ظافر اتحادیه اروپا در افغانستان در یکی از استادیوم‌های ورزشی کابل در حال تماشای مسابقه بزکشی واکنش‌های زیادی را بین زنان و دختران افغان برانگیخته.
کشور ما امروز برای ما زنای افغانستان یک جهنم تبدیل شده. اما برخلاف با زنانی که شهروندای افغانستان نیستند، برخوردشان زمین تا آسمان متفاوت است.
گزارش هم داریم در مورد این که حکومت سویدن تایید کرده که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، وزیر امور خارجه حکومت طالبان گفته که افغانستان از وضعیت دشوار گذشته و افغانستان نباید به حیث یک مسئله و مشکل دیده شود. شماری از کارشناسان میگویند که در واکنش به برگزاری نشست اخیر در تهران، حکومت طالبان میگوید که افغانستان نباید به حیث یک مشکل دیده شود و راه عبور از بحرانها و گسترش روابط تجارتی با همسایگان تاکید کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزیر خارجه حکومت طالبان گفته است که افغانستان اکنون از وضعیت دشوار گذشته و نباید به عنوان یک مسئله به آن نگریسته شود. بر اساس اعلامیه وزارت امور خارجه طالبان، امیرخان متقی این سخنان را در دیداری که روز چهارشنبه 7 دسامبر در کابل با محمد رضا بهرامی، رئیس آسیایی وزارت امور خارجه ایران و نماینده ویژه وزیر خارجه آن کشور داشت، پس از شنیدن معلومات درباره نشست اخیر نمایندگان ویژه در تهران با عنوان موضع خود در این رابطه بیان کرده است. امیرخان متقی افزوده که سیاست خارجی حکومت آنان از روابط فعال و مبتنی بر همکاری با کشورهای منطقه در چارچوب اصول اساسی خود حمایت می کند. در اعلامیه آمده که محمد رضا بهرامی گفته که ایران خواهان نقش حکومت طالبان به عنوان یک عضو در همکاری های منطقه‌ای است و دعوت رسمی همتای ایرانی را برای سفر وزیر خارجه حکومت طالبان به تهران ابلاغ کرده است. نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان و روسیه روز یکشنبه 14 دسامبر در تهران برگزار شد. در بخش از بیانیه آن آمده است که کشورهای حاضر بر همگرایی منطقه‌ای و محوریت منطقه برای حل و فصل موضوعات و چالش‌های موجود از جمله برخی مسائل مرتبط با افغانستان تاکید کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست گفته که تهدید تروریسم از خاک افغانستان یکی از چالش‌های جدی منطقه است و تاکید کرده که حکومت طالبان باید گام‌های برای پاکسازی کامل و بدون تبعیض خاک افغانستان از گروه‌های تروریستی بردارد. پس از تنش‌های مرزی بیش از دو ماه قبل، گفتگوهای هیئت طالبان و پاکستان درباره رفع مشکلات و ادعاهای پاکستان مبنی بر فعالیت تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان برگزار شد، اما دو طرف به هیچ نتیجه دست نیافتند و طالبان این ادعاها را رد کردند. حکومت طالبان در نشستی که در تهران برگزار شده بود اشتراک نکرد، اما برخی آگاهان امور سیاسی میگویند که برخی کشورها در این نشست احتمالاً قصد داشتند طالبان را به دلیل آنچه عدم کنترل گروه های تروریستی خوانده می شود مسئول جلوه دهند. طارق فرهادی آگاه سیاسی به رادیو آزادی گفت که واکنش طالبان تاکید بر عبور از مراحل دشوار و ضرورت داشتن روابط نیک با همسایگان برای توسعه تجارت است.
مجلس اخیر در ایران ترتیب شده بود که ایران و پاکستان امکان داره که میخواستن بر افغانستان بگویند که گروه های تروریستی را شما کنترل کردن نمیتونید و به می دلیل است که طالبان واکنش نشان دادن و گفتن که از مراحل دشوار افغانستان تیر شده، حال وقت از این نیست که ما را کسی ملامت کنه. و سفر به ایران که دعوت شده وزیر خارجه طالبان یک روال عادی است.
همزمان با این تحرکات سیاسی منطقه‌ای، طالبان تلاش می‌کنند روابط اقتصادی را نیز گسترش دهند. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است که به ارزش بیش از 156 میلیون دلار تفاهم‌نامه‌های تجاری میان حکومت طالبان و قرقیزستان به امضا رسیده است. در اعلامیه منتشر شده از سوی این وزارت آمده که این قراردادها شامل توسعه ترانزیت، تعیین اقلام صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌ها و نشست‌های تجارتی است. این تفاهم نامه ها چهارشنبه در کنفرانس تواصل تجاری دو کشور در کابل با مشارکت نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان و بکیت صدیکوف وزیر اقتصاد و تجارت قرقیزستان امضا شده است. در ادامه آمده که همزمان خانه تجارت قرقیزستان در کابل افتتاح شده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان نجات کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که در زمستان امسال در افغانستان بیش از یک سوم کودکان با گرسنگی شدید روبرواند. این در حال است که برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز هشدار داده که در زمستان پیشرو بیش از 17 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. سنا کاکر با جزئیات بیشتر.
در ادامه نگرانی ها از افزایش فقر و تنگدستی در افغانستان، سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن هشدار داده است که در زمستان امسال از هر 3 کودک در این کشور بیش از 1 کودک با گرسنگی شدید روبرو است. این سازمان در گزارشی که روز سه‌شنبه 16 دسامبر منتشر کرده گفته است که این رقم نسبت به سال گذشته 18% افزایش را نشان می دهد و این وضعیت بیانگر نیاز فوری به افزایش کمک هاست، زیرا به گفته این نهاد کمبود بودجه تهدید جدی برای برنامه های نجات بخش تغذیه ایجاد کرده است. در این گزارش آمده است که بر اساس اطلاعات و تحلیل های تازه درجه بندی مراحل امنیت غذایی IPC، پیش از ماه مارچ سال 2026 حدود 36% کودکان افغان که شمار آنان به بیش از 9 میلیون تن میرسد با سطح بحرانی گرسنگی روبرو خواهند شد. بر اساس گزارش سیو د چلدرن در حال حاضر نزدیک به 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال با سوء تغذیه حاد مواجهند، در حالی که این رقم در سال گذشته 3.5 میلیون کودک بود. همچنان تخمین شده است که حدود 1.2 میلیون زن باردار و شیرده به درمان سوء تغذیه نیاز خواهند داشت. سازمان نجات کودکان یا سیو د چلدرن گفته است که در افغانستان شمار مراجعه کنندگان به مراکز صحی و تغذیه این نهاد برای درمان سوء تغذیه متوسط در میان کودکان زیر 5 سال و زنان باردار و شیرده نسبت به دوره جنوری تا اکتبر سال روان 13% افزایش یافته است. به گفته گزارش، افزایش شمار بیماران در شرایطی رخ داده است که کمبود بودجه ممکن است مقدار غذاهای تکمیلی ضروری مورد استفاده برای درمان سوء تغذیه را کاهش دهد. همچنین هشدار داده شده است که اگر منابع مالی تازه جهانی فراهم نشود، تا 38,000 کودک و مادر که همکنون تحت حمایت این سازمان قرار دارند با خطر روبرو خواهند شد. در این گزارش آمده است که به دلیل کمبود بودجه در افغانستان تنها حدود 1 میلیون تن کمک غذایی دریافت خواهند کرد که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 2024 نزدیک به 6 برابر کاهش را نشان می دهد، در حالی که نیازها رو به افزایش است. سازمان سیو د چلدرن افزوده است که موارد سوء تغذیه معمولاً در فصل زمستان افزایش می‌یابد، زیرا هوای سرد سیستم دفاعی بدن را ضعیف می‌سازد و باعث افزایش بیماری‌های تنفسی مانند سینه و بغل می‌شود. همچنان در زمستان فرصت‌های کاری برای والدین کاهش می‌یابد و قیمت مواد غذایی و سوخت افزایش پیدا می‌کند. در همین حال شماری از شهروندان افغان می‌گویند با بیکاری شدید روبرو‌اند و گاهی کودکانشان شب‌ها گرسنه به خواب می‌روند. محمد خان باشنده ولایت ننگرهار در شرق افغانستان که به گفته خودش سرپرست یک خانواده 7 نفری است و با کراچی دستی کار می کند، می گوید توان تامین نفقه کودکانش را ندارد.
تا حالا فقط 20 افغانی درآمد داشتم. با این پول چی کنم؟ این حتی برای نان چاشت من هم کافی نیست. یک وقت که چیزی می خوریم نمی دانیم وقت دیگری چی خواهد شد. 2-3 روز می شود که کودکان گرسنان. آب هست اما نان نیست. آرد روغن هم بسیار قیمت شده و حتی توان خرید ترکاری را هم نداریم.
همچنین عابدالله باشنده شهر کابل در گفتگو با رادیو آزادی گفت
کار بار نیست، کار در مملکت به حد گم است. از صبح میبریم شب که میریم از روشت که میگن نان، ما میگیم صبر خدا به خدا کنیم. هیچ کسی نیست که با ما کمک کنه، همکاری کنه، دلسوزی کنه، همین دلسوزی در قطع این در مملکت نمانده. یعنی قسم برد میخورم غیر از دو تا نان، نو نپر پامیل، وام چای نان، که مشتکا خورده و خودمان گوشنه والا خواه کنیم.
این در حالی است که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، گزارش های زیاده از افزایش بیکاری و فقر در افغانستان منتشر شده است. همچنان برنامه جهانی غذا به تاریخ 15 دسامبر هشدار داده بود که در زمستان پیش رو بیش از 7 میلیون تن در افغانستان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد. این نهاد در یک خبرنامه بر بنیاد تازه‌ترین گزارش امنیت غذایی گفته است که شمار افرادی که با گرسنگی شدید روبرو اند در مقایسه با سال گذشته 3 میلیون تن افزایش یافته است. سال گذشته این رقم به 14 میلیون و 800 هزار تن می رسید. برنامه جهانی غذا همچنان هشدار داده است که سوی تغذیه کودکان رو به افزایش است و پیش بینی می شود که در سال آینده نزدیک به 4 میلیون کودک را تحت تاثیر قرار دهد. سازمان نجات کودکان یا Save the Children افزوده است که افغانستان در حال حاضر فشارهای بیشتری را بر منابع محدود خود تجربه می کند. این در حال است که از آغاز سال 2025 تا کنون حدود 2.4 میلیون مهاجر از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند و نزدیک به 500 هزار تن دیگر پس از زلزله های ویرانگر در شرق افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که حکومت سویدن تایید کرده که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم ادعا کرده که فرد دستگیر شده مظنون به جاسوسی برای اسرائیل است و به جرم خود اعتراف کرده. رادیو آزادی. پس از اعلام تهران مبنی بر محاکمه یک شهروند سویدنی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، حکومت سویدن تایید کرد که یکی از شهروندان آن کشور در توقیف ایران قرار دارد. وزارت امور خارجه سویدن در اعلامیه ارسالی به رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که با خانواده این مرد در تماس است و از او توسط یک مشاور حقوقی نمایندگی می شود. وزارت امور خارجه سویدن به دلیل در نظر داشت محرمیت قنسولی از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوای قضایی ایران، در 16 دسامبر گفت که یک شخص ایرانی سویدنی که در سال 2023 میلادی توسط استخبارات اسرائیل استخدام شده و تجهیزات جاسوسی الکترونیک را با خود داشت دستگیر شده. جهانگیر ادعا کرده که فرد دستگیر شده مظنون به جاسوسی برای اسرائیل اعتراف کرده است. اصغر جهانگیر همچنان گفته که فرد دستگیر شده یک ماه قبل از شروع جنگ 12 روزه با اسرائیل در ماه جون وارد ایران شده و در یک ویلا در نزدیک کرج در 45 کیلومتری شمال شرق تهران اقامت داشت. پیش از این رئیس عدلیه ولایت البرز ایران نیز گفته بود که این شخص در 4 روز جنگ یعنی 16 جون از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده. بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، پلیس ایران گفته که در جریان جنگ در ماه جون حدود 21 هزار تن را به اتهام تخطیهای امنیتی دستگیر کرده که بسیاری از آنها بعد از پاکسازی آزاد شدند، اما تعداد از این افراد تا هنوز هم زندانی هستند. از اواخر ماه جون سال جاری میلادی، ایران چندین تن را که قبل از جنگ به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محکوم شده بودند، از ترس نفوذ اداره استخباراتی اسرائیل یا موساد که حملات را در داخل ایران ممکن می سازد، اعدام کرده. ادارات امنیتی ایران از مدت‌ها به این سو افراد دارای شهروندی دوگانه را با دستگیری‌ها، ضبط اموال و فشار بر خانواده‌ها برای بازگشت اجباری هدف قرار دادند. شیوه‌ای که سازمان‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر آن را دیپلماسی گروگانگیری می‌نامند. سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید که مقامات ایران از طریق دستگیری‌های با انگیزه سیاسی به شکل سیستماتیک پروسه عادلانه را نقض کرده‌اند. تهران با افراد دارای شهروندی دوگانه تنها به حیثیت با ایران رفتار کرده و از برسمیت شناختن تابعیت دوگانه خودداری میکند.
بیشتر از خبر،
نشر تصاویر از ورونیکا بوسکوویچ پوهر شارژافیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یکی از استادیوم‌های ورزشی شهر کابل در حال تماشای مسابقه بوسکشی واکنش‌های زیادی را در بین زنان و دختران افغان برانگیخته. اینکه این واکنش‌ها چیست؟ فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حضور ورونیکا بوسکوویچ پوهر کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان در میان جمعیت مردان در میدان بوسکشی کابل واکنش های زیاده را در شبکه های اجتماعی میان برخی از شهروندان افغانستان برانگیخته است. خانم پوهر روز سه‌شنبه برای تماشای هفتمین دور لیگ برتر بوسکشی افغانستان به ورزشگاه یکتوت شهر کابل رفت. او با نشر تصاویر حضورش در این ورزشگاه در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که بوسکشی یکی از بازی های سنتی افغانستان است که تحت تأثیر آن قرار گرفته و این میراث فرهنگی افغانستان مردمی کشور را متحد می کند. در یکی از تصاویر او با پوشش متفاوت کلاه شپو، کرتی سیاه و پوشش زره ظاهر شده و در حال نوازش یک اسب نشان داده شده است. خانم پوهر در اپریل 2024 به عنوان کاردار اتحادیه اروپا در افغانستان گماشته شد و در دسامبر همان سال در پیمان به فرمان طالبان مبنی بر بسته شدن دروازه های انستیتوت های طبی برای زنان و دختران افغان در اعلامیه ای که در حساب رسمی اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرد این اقدام را شدیداً محکوم کرد. او از طالبان در آن زمان خواست که اقدامات به گفته او تبعیض‌آمیزشان علیه زنان و دختران افغان را لغو کرده و دسترسی زنان و دختران را به آموزش و خدمات صحی فراهم کنند. حضور خانم پوهر در ورزشگاه و توجه او به بوسکشی پرسش‌های را در میان برخی زنان و دختران افغان برانگیخته که چرا برخورد طالبان با زنان و دختران افغان و زنان خارجی متفاوت است. پس از برگشت طالبان به قدرت بیش از 4 سال پیش زنان و دختران در کنار محدودیت‌های آموزشی و کاری از رفتن به استادیوم‌های ورزشی و فعالیت به عنوان ورزشکار منع شدند. رقیه سایی فعال حقوق زنان میگوید طالبان با زنان افغان و زنان خارجی برخورد دوگانه دارند.
کشور ما امروز برای ما زنان افغانستان یک جهنم تبدیل شده و در وحشتناکترین وضعیت ممکن زنان افغانستان زندگی میکنند. اما برخلاف موضع‌گیری‌های رژیم طالبان علیه زنان افغانستان با زنانی که شهروندان افغانستان نیستن، مثلا از کشورهای اروپایی میرن یا از آمریکا میرن، از کانادا میرن و یا دیگر کشورها، بسیار برخوردشان زمین تا آسمان متفاوت است. امنیتشان گرفته میشه، به ولایت‌های مختلف افغانستان اینا سفر میکنن. مشکلاتی که امروز برای زن افغانستان وجود داره، برای سایر زنای که شهروندان افغانستان نیستن وجود نداره. یک نوع و دورویی رژیم طالبان را نشان میده که صادق نیستن با مردم افغانستان.
پیش از این هم دختران و زنان افغان ملاقات مقامهای طالبان با زنان خارجی را مورد پرسش قرار داده و انتقاد کردند که چرا طالبان با زنان و دختران افغان رویه متفاوت دارند. مقام های طالبان با زنان خارجی دیدار و تصاویر آن را عمدتاً بدون سانسور منتشر می کنند و در موارد آن را نشانه از روابطشان با کشورهای جهان می خوانند. این در حال است که زن در کابینه طالبان حضور ندارد و قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان حتی صدای زنان را در اماکن عمومی عورت خوانده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
افغان ایوک سازمان حامی پناهندگان افغان در امریکا میگوید که رئیس جمهوری ایالات متحده معافیت ممنوعیت سفر برای افغانهای دارای ویزه ویژه مهاجرت یا SIV و الحاق اعضای خانواده های نزدیک آنها را لغو کرده است. همکارم با جزئیات در این بیشتر در این مورد.
افغان وقت سازمان حامی مهاجران افغان در امریکا اعلام کرده که معافیت ممنوعیت سفر برای افغانهای دارای ویزای ویژه مهاجرتی SIV توسط ایالات متحده نیز لغو شده است. شان وان دایور رئیس این سازمان در اعلامیه که صبح زود روز چهارشنبه 7 دسامبر منتشر شده گفته است که این معافیت به تاریخ 16 دسامبر همزمان با افزودن کشورهای بیشتر به فهرست ممنوعیت سفر از سوی رئیس جمهور امریکا لغو شد. و عملاً این افراد از سفر به ایالات متحده منع شدند. علاوه بر این بر اساس این اعلامیه، پروسه الحاق اعضای خانواده نزدیکان آن را لغو کرده و دارندگان ویزه ویژه مهاجرت دیگر نمی توانند اعضای خانواده درجه یک خود را به ایالات متحده بیاورند. با این حال قصر سفید گفته است که این فرمان معافیت‌های گسترده ویزه های مهاجرتی مبتنی بر پیوندهای خانوادگی را که با خطرهای ثابت شده تقلب همراه محدود می سازد. در فرمانی که در مورد لغو ممنوعیت سفر برخی کشورها سوی قصر سفید نشر شده، مشخصا گفته نشده که ویزه ویژه مهاجرتی شامل لغو این ممنوعیت است یا خیر. الیزابت استیگنی، یک سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، به پرسش رادیو آزادی تاکنون پاسخ مشخص نداده است. شان وان دایور رئیس سازمان افغان وقت ما میگوید که لغو این معافیت اقدام عمدی با پیامدهای فوری انسانی است و منجر به جدایی خانواده های بیشتر، سرگردانی و شمار بیشتر از پناهجویان و وارد شدن آسیب بیشتر به متحدان آمریکا از جمله افغان هایی می شود که شانه به شانه این نیروها و دیپلمات های آمریکایی کار کردند. افغان وقت همچنان هشدار داده است که این اقدام با اصول دیرینه مهاجرت ایالات متحده از جمله حمایت از الحاق خانواده در تضاد است و خواستار بررسی جدی و لغو فوری این دستور شده است. قصر سفید اما تأکید می کند که هدف از صدور این فرمان حفاظت از امنیت ملی، تطبیق قوانین مهاجرت و مقابله با تهدیدات احتمالی است. یک مهاجر افغان در امریکا که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به گفته خودش از طریق ویزه ویژه مهاجرت به این کشور آمده است میگوید فرمان جدید دونالد ترامپ مبنی بر لغو معافیت ممنوعیت سفر او را نسبت به سرنوشت اعضای خانواده‌اش که هنوز در افغانستان اند به شدت نگران ساخته است. او به شرط تغییر صدا بر رادیو آزادی گفت
مثلا پیش قانونی امریکا آمدن و اصول قوانین قبلی که بود مرق داشتم که هم خانم ما هم فرزندان ما از رای قانونی بخواهیم. خب وقتی این فرمان تازه که نوساده شده ایره حق از ما گرفته شده. امال ایران مانده ایم خانواده ایم در وضعیت نام نستم اینجا امنیت شون در خطر است. هر روز نگرانی هم زیادتر شده میره.
همچنان یک دارنده دیگر پرونده ویزه ویژه مهاجرت یا SIV در پاکستان کونیز نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود میگوید فرمان تازه دونالد ترامپ بر نگرانی های آنان بیش از پیش افزوده است.
سالای سال است که ما مرای هزار مشکل در پاکستان زندگی میکنیم. هر تصمیم تازه که گرفته میشه تشویش ها و نگرانی های ما را هزار برابر بیشتر میسازه. حالی فرمان جدید که دونالد ترامپ صادر کرده ای باعث شده اما یکم امیدم که ما به زندگی آینده خود داشتیم کاملا از بین بره و ما نمیفهمیم که سرنوشت ما و سرنوشت خانواده ما بالاخره چی خواهد شد.
بر اساس فرمان جدید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که روز سه‌شنبه 16 دسامبر امضا شد و از تاریخ اول جنوریه سال 2020 شش اجرایی می شود. اتباع پنج کشوری که به طور کامل از ورود به خاک ایالات متحده منع می شود عبارتند از سوریه، سودان جنوبی، نیجر، مالی و بورکینافاسو به همراه افرادی که مدارک سفرشان از سوی تشکیلات خودگردان فلسطینی صادر شده است. در این فرمان آمده است که این محدودیت ها و قیودات به منظور جلوگیری از ورود اتباع خارجی وضع شدند که ایالات متحده در مورد آنان اطلاعات کافی برای ارزیابی خطرهای احتمالی در اختیار ندارند و همچنین برای جلب همکاری دولت‌های خارجی، تطبیق قوانین مهاجرتی آمریکا و پیشبرد دیگر اهداف مهم سیاست خارجی، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم اعمال می‌شوند. پس از تیراندازی بر دو عضو گارد ملی ایالات متحده در واشنگتن دی سی که بر رحمان الله لکنوال سرباز پیشین افغان نسبت داده می‌شود، دولت ترامپ محدودیت‌های مربوط به پناهجویان به ویژه پناهجویان افغان را تشدید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که مهاجرت به ایالات متحده را از تمامی کشورهای جهان سیبوم با گونه دائمی متوقف می کند. اداره شهروندی و خدمات مهاجرت ایالات متحده یا USCIS نیز به تاریخ 28 نوامبر اعلام کرد که گرین کارت های صادر شده برای افرادی که از 19 کشور به امریکا مهاجرت کردند مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. افغانستان نیز در میان این کشورها شامل است. تصمیم توقف صدور ویزا برای افغانها در حال اتخاذ می شود که هنوز هزاران افغان در انتظار دریافت ویزای مهاجرت به امریکا به سر می برند. در میان این افراد همکاران پیشین نیروهای امریکایی، سربازان حکومت جمهوری پیشین، خبرنگاران، فعالان